نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب شما بخیر. به واپسین پنج شنبه سال 1391، 24 اسفند ماه 1391 خوش اومد میگیم. امیدوارم که این پنج شنبه برای شما پنج شنبه‌ای به یاد موندنی باشه. در هر کجای این کره خاکی یکی یک دونه که صدای ما رو میشنوید، آرزوی ما برای شما سلامتی و شادمانی روزافزونه. پیش از اینکه با همین مجله نیمه شب بهاری زمستونی رو مرور کنیم، خبرها رو میشنویم با مینا بهارمست. سلام و درود بر تو مینا، خیلی خوش اومدی.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. کاردینال های ارشد کاتولیک عصر چهارشنبه کاردینال آرژانتینی را به عنوان پاپ جدید انتخاب کردند. کاردینال خورخه ماریو برگولیو، اسقف بوینس آیرس و 76 ساله نام پاپ فرانسیس اول را برای خود برگزیده است. او پس از اعلام رسمی نامش به عنوان رهبر جدید کلیسای کاتولیک در سخنانی در بالکن کلیسای واتیکان از خدمات پاپ بندیکت 16 که به دلیل کهولت سن استعفا داده قدردانی کرد. پاپ جدید باید با 2/3 آرای 115 کاردینال دارای حق رأی انتخاب می شد. آمریکا بار دیگر ژاپن و 10 کشور اروپایی را به علت کاهش چشمگیر یا عدم واردات نفتشان از ایران از تحریم‌ها معاف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که واشنگتن و جامعه بین‌المللی همچنان به تداوم فشار علیه ایران تا زمانی که به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده متعهدند و معافیت ژاپن از تحریم‌ها به دلیل کاهش چشمگیر حجم واردات نفت خامش از ایران تمدید می‌شود. علاوه بر ژاپن، معافیت 10 کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا نیز به دلیل عدم واردات نفت از اول ژوئیه 2012 11 تیر ماه سال 91 تمدید شده است. این تمدید معافیت برای مدت 180 روز خواهد بود. در این بیانیه اضافه شده است که در مجموع 20 کشور تاکنون به کاهش چشمگیر واردات نفت خود از ایران ادامه دادند. خبرگزاری‌های ایران از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران خبر دادند. علی عسکری، معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری مهر گفته است که اکبر ترکان، وزیر دفاع و راه و ترابری و محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شدند و این ستاد رسماً کار خود را آغاز کردند. حسن روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده و اکنون هم نماینده ولی فقیه ترین شورا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان است. دولت جدید تونس به ریاست علی العریض روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس در مراسم سوگند یاد کردن دولت جدید گفت که اسای معجزه‌گری برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور وجود ندارد و جوانان خواست صبور باشند. اعضای کابینه جدید از حزب النهضه که علی عریض خود عضو آن است، 2 حزب سکولار و مستقل‌ها تشکیل شده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با استقبال از تشکیل دولت جدید در تونس ابراز امیدواری کرده است که رهبران تونس به سرعت برای تدوین قانون اساسی که حقوق بشر را محترم می‌شمارد و فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد و منصفانه اقدام کند. محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین یکی از گروه‌های عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری است و محمد رضا باهنر که نایب رئیس مجلس نیز هست، رسما کاندیداتوری خود را روز چهارشنبه در میان جمعی از اصولگرایان استان خراسان رضوی اعلام کرد. و یک خبر هم این که گزارش‌ها حاکی از 2 نفر به اتهام سرقت اولاغ و فروش گوشت آنها به رستوران‌های کبابی بین راه در ایران دستگیر شدند. سارقان اولاغ‌ها را دزدیده، سپس به یک قصابی انتقال داده و گوشت آنها را آماده فروش می‌کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، کلانتری حسن‌آباد قم، سارقان را بازداشت و پرونده را به دادگاه ارجاع داده است. آرش،
سپاسگزارم از تو مینا. از خبر فروش گوشت اسب در اروپا تا خبر فروش گوشت اولاغ در قم ایران. بسیار خوب، کمتر از 30 دقیقه دیگه باز با مینا بهارمز خواهیم بود و جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید. اما پیش از اون براتون بگم که تو این مجله چی داریم. دود سفید بر فراز واتیکان با نخستین پاپ آمریکای لاتین. پاپ فرانسیس اول رهبر جدید کاتولیکای جهان شد. با حامد پارسی همراه خواهیم شد و از پاپ جدید خواهیم شنید. برق اتمی بوشهر از شبکه رفت. همیشه پای یک مسئله فنی در میان است. رضا جمالی از بروز اشکال در نیروگاه اتمی بوشهر برای ما خواهد گفت. یک امضای تکراری. وضعیت اضطراری در ارتباط آمریکا با ایران تمدید شد. بکتاش خمسه‌پور با یک کارشناس در این باره صحبت کرده است.
در سال 1995 این قانون به طور مشخص و مستقیم اومد روی برنامه هسته‌ای ایران و این که برنامه هسته‌ای ایران یک خطر غیر متعارف برای امنیت آمریکاست.
یاران هاشمی رفسنجانی در کورس رقابت. حسن روحانی رسما کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده شد. جدیدترین تحولات رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
ایشون در یک وضعیت گندی وارد فضای رقابتی میشه که تا الان حدود 60-70 نامزد بالقوه و حدود 20 نامزد قطعی داره.
و در پایان این مجله نیمه شب شنونده نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. مجله‌ای که در آن با سهراب بهداد اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا گفتگو کرده ایم. تا آن زمان با من باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، مجمع کاردینال‌های کلیسای کاتولیک خورخه ماریو برگولیو را به عنوان پاپ جدید انتخاب کرد. گزارشی بشنویم از حامد پارسی از دود سفید در دودکش کلیسای واتیکان.
پاپ جدید گرچه تبار ایتالیایی دارد اما آرژانتینی است و نخستین پاپی است که از قاره آمریکا به این عنوان انتخاب شده. او که نام فرانسیس اول را برای خود برگزیده، همچنین به نوسازی در کلیسای محافظه‌کار آرژانتین شهرت دارد. فرانسیس اول 266مین پاپ اعظم کلیسای واتیکان است که اکنون رهبری بیش از 1 میلیارد کاتولیک را در سراسر جهان بر عهده دارد. او علاوه بر مقام اسقف روم، رهبری کشور واتیکان را نیز عهده‌دار است. فرانسیس اول دقایقی پس از انتخاب در مقابل هزاران مسیحی کاتولیکی که در میدان سن پیتر واتیکان مقابل بالکن کلیسا انتخاب او را انتظار می‌کشیدند، حاضر شد. پاپ جدید که 76 سال دارد جایگزین پاپ بنedیکت 16 می شود که ماه گذشته میدادی به دلیل کهولت سن از مقام خود استعفا داد. معمولاً اسقف اعظم کلیسای کاتولیک تا مرگ خود این سمت را حفظ می کند، اما بنedیکت 16 در اقدامی کم سابقه طی 600 سال گذشته به خاطر کهولت و بیماری از مقام پاپی استعفا داد. برای انتخاب پاپ جدید کاردینال های زیر 80 سال از کلیساهای مختلف جهان در واتیکان گرد هم می آیند. پاپ باید 2/3 رأی کاردینال ها را داشته باشد. در حال حاضر 115 کاردینال واجد شرایط رأی دادن هستند که همگی از روز سه‌شنبه در کلیسای سیستین در حال رایزنی بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه 23 اسفند خبر داد که در ژنراتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشکالی پیش اومده و باعث قطع این نیروگاه از شبکه سراسری شده. رضا جمالی گزارش میده.
یک روز ویروس استاکسنت، یک روز شکستن پمپ، یک روز خارج کردن میله‌های سوخت و حالا هم اشکال در ژنراتور. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه علت تعطیلی دوباره نیروگاه اتمی بوشهر را مشکلاتی در ژنراتورهای این نیروگاه اعلام کرد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خبر تعطیلی نیروگاه بوشهر گفت نیروگاه مراحل آزمایشی خود را طی می‌کند و در نتیجه قطع و وصل شدن آن به شبکه به دلیل مسائل فنی طبیعی است. آقای عباسی افزود پیمانکار روس تجهیزات لازم را آورده و در حال آماده کردن راکتور است و تا چند روز آینده نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری وصل خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد که نیروگاه بوشهر باید یک سری آزمایش ها را بگذراند و پس از 7 تا 8 هزار ساعت کار به طور قطع تحویل نیروهای ایرانی می شود. این سخنان در حالی بیان می شود که 11 شهریور ماه امسال، یک سال بعد از راه اندازی فاز نخست این نیروگاه، معاون نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که این نیروگاه برای نخستین بار به ظرفیت اسمی 100% خود رسیده است. مجید نامجو وزیر نیرو هم چند ماه پیش گفت که تست های نهایی نیروگاه بوشهر به طور کامل انجام شده و طی 1-2 آینده این نیروگاه به طور کامل در مدار قرار می گیرد. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که از سوی روسیه در دست تکمیل است، پس از 3.5 تأخیر قرار بود تا پیش از پایان سال میلادی گذشته 2012 به شبکه برق کشور متصل شود، اما راه اندازی آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. نیروگاه بوشهر در یک سال گذشته بارها خبرساز بوده است. بار نخست انتشار خبر مربوط به ویروس رایانه‌ای استکسنت باعث شد تا فعالیت‌ها در این نیروگاه با کندی روبرو شود و سپس منابع روسی از شکست شدن یک پمپ در مخزن سوخت آن خبر دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در آبان ماه خبر داد که ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این اقدام را امری عادی خوانده بود. برخی کشورهای همسایه ایران از جمله کویت از ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران که کشوری زلزله‌خیز است به دلیل احتمال نشتی و آلودگی به دلیل عوامل طبیعی ابراز نگرانی کردند، اما دولت ایران این نگرانی‌ها را مردود می‌داند. با وجودی که ایران پس از گذشت 38 سال از آغاز پروژه نیروگاه اتمی بوشهر موفق به راه اندازی کامل آن نشده است، سازمان انرژی اتمی ایران روز 5 اسفند ماه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داده است.
گزارش رضا جمالی را شنیدید از گران قیمت‌ترین نیروگاه هسته‌ای جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را تمدید کرده است. آمریکا وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را ابتدا در 23 آبان 1358 به دنبال اشغال سفارتخانه‌اش در تهران و گروگان گرفتن شدن ده‌ها دیپلمات و کارمند آمریکایی سفارت اعلام کرد. بکتش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با منصور فرهنگ استاد حقوق بین‌الملل ابتدا از او پرسیده آیا دستورهای اجرایی موارد تحریمات ایالات متحده است که پس از ماجرای گروگانگیری و سپس مسئله هسته‌ای در سالهای گذشته در مورد ایران به اجرا درآمده. منصور فرهنگ:
دقیقاً، به طور کلی همه تصمیمات اقتصادی مربوط به تحریم‌های اقتصادی و یا منزوی کردن ایران، فشارهای دیپلماتیک، ولی اصل قضیه اینه که به طور کلی این قانونی که به رئیس جمهور آمریکا اختیارات استثنایی بدهند که با تهدیداتی که علیه امنیت و یا سیاست خارجی یا اقتصادی آمریکا، تهدیداتی غیر متعارفه که بتونه در رابطه با عکس العمل نشون دادن و برخورد با اونها از اختیارات استثنایی برخوردار باشه که نیازی به رفتن به کنگره و تصویب قانون جدیدی نباشه. این قانون در سال 1975 به تصویب کنگره رسید که در اون موقع هیچ ارتباطی به ایران نداشت.
آقای فرهنگ، چطور در سال 1975 به چه دلیلی؟
در اون موقع تهدیداتی که آمریکایی‌ها به طور کلی در دوران جنگ سرد بود و میگفتن ممکنه که تهدیداتی و یا خطری برای آمریکا وجود داشته باشه که عکس العمل نشون دادن به اون عمل کردن نیاز به اقدام فوری داره و در اون موقع نباید دست رئیس جمهور رو بست که بخواد از کنگره اجازه بگیره. بعد که ماجرای گروگانگیری پیش اومد، پرزیدنت کارتر گفت این قانون باید در رابطه با ایران اعمال بشه، برای اینکه گروگانگیری در ایران به عنوان یک خطر، یک تهدید علیه آمریکا بود. و بعد در سال 1995 این قانون به طور مشخص و مستقیم اومد روی برنامه هسته‌ای ایران و اینکه برنامه هسته‌ای ایران یک خطر غیر متعارف برای امنیت آمریکا است، بنابراین رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاده و استثنایی برخورداره که با این خطر مقابله بکنه. ولی نکته جالب اینه که وقتی کنگره این حق رو به رئیس جمهور داده، هنوز خود کنگره این حق رو داره که حتی اقداماتی به بکنه که بالاتر از تصمیمات رئیس جمهوری و دقیقاً ما به اون مرحله رسیدیم که تصمیماتی که کنگره برای تحریم اقتصادی و فشار به ایران میگیره و یا اینکه میخوان هم یاد بگیرن که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه به طور اتوماتیک آمریکا باید همراه اسرائیل باشه، اینا تصمیماتی که کنگره هنوز میتونه بگیره، اگرچه این هنوز ضمانت اجرایی نداره مگر اینکه به صورت قانون در بیاد،
چون نهایتاً باید به امضای ریاست جمهوری برسه و در یکی دو سال گذشته ما یک کشاکشی بین کاخ سفید و کنگره در این ارتباط شاهد بودیم.
دقیقاً اینا به طور کلی این از جهت سیاسی و تطبیقاتی که الان این جنگ روانی که بین آمریکا و ایران پیش اومده، این بحث‌نامه‌هایی که در کنگره مورد تصویب قرار بگیره از اون جهت اهمیت سیاسی و تو این جنگ روانی مهمه، ولی قانون نیست که بخواد کسی اون اجرا بکنه.
آقای فرهنگ، اکنون که صحبت‌هایی هست پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و یا نزدیکی و تعامل ایران و آمریکا به صورت جست و گریخته، اگر در آینده احیانا نزدیکی یا توافقی حاصل بشه، آیا این وضعیت اضطراری باید به شکل بند بند لغو بشه این تحریم ها، یا اینکه ممکن هست که به طور کلی از میان برداشته بشه؟
اگر توافقی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه که این توافق برای طرفین قابل تحمل باشه و بنابراین ایران به عنوان یک خطر برای آمریکا محسوب نشه، در اون موقع اگر ما به اون نتیجه یک شبه برسیم این تحریم هم بتونه یک شبه از بین بره، ولی همچی تصمیمی اگر هم گرفته بشه گام به گام خواهد بود، برای اینکه اون توافق هم هرگز یک شبه به دست میاد بلکه گام به گام به دست میاد.
منصور فرهنگ استاد حقوق بین الملل در آمریکا بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. روز سه‌شنبه سناتور مارک کرک و دیک داربین قطعنامه‌ای را در سنای آمریکا مطرح کردند که در آن نقض آزار و اذیت بهائیان در این بیانیه محکوم شده. قطعنامه مشابهی نیز در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. جزئیات بیشتر را بشنویم از گلناز اسفندیاری همکارم در واشنگتن.
نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران موضوع دو قطعنامه است که روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده است. محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر آزار و اذیت بهائیان و نقض پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و نیز آزادی فوری 7 تن از رهبران بهائی که در ایران زندانی شدند از خواستای اصلی این دو قطعنامه است. در این قطعنامه‌ها از رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه آن کشور خواسته شده است تا مقامات ایرانی که مسئول نقض حقوق بهائیان هستند را تحریم کنند. انتونی ونس از رهبران جامعه بهائیان آمریکا میگوید این دو قطعنامه حاکی از تعهد کنگره آمریکا برای جلب توجه نسبت به نقض حقوق بهائیان در ایران است.
We're pleased of course because this shows commitment on the part of the United States Congress once again to bring it.
آقای ونس میگوید که گروه او امیدوار است که دولت ایران متوجه شود که سیاست‌هایی که در زمینه بهائیان اجرا می‌کند با عدالت همخوانی ندارد. قطعنامه‌های 109 و 75 در پنجمین سالگرد بازداشت مخفش ثابت از رهبران جامعه بهائی در ایران در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده است. خانم ثابت و 6 تن دیگر از رهبران بهائی به جاسوسی و همکاری با اسرائیل متهم و به 20 سال زندان محکوم شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر اتهامات علیه این 7 تن را بی اساس می‌دانند و می‌گویند که آنها به خاطر دین خود روانه زندان شدند. ایرج کمال آبادی برادر فریبا کمال آبادی یکی از رهبران زندانی بهایی در ایران است. وی میگوید که خواهر وی بیگناه است.
این 7 نفر مدیران سابق جامعه بهایی ایران در حال گذراندن 20 سال حبسشون هستند و از این 20 سال حبس تقریبا 5 سالش تمام شده و 15 سال دیگه مونده. ولی ما همیشه امید داریم. هیچ وقت امید رو از دست نمیدیم که اینها هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد بشن، چون واقعا بیگناه هستن و این چیزی هستش که تمام دولت‌های دنیا و تمام گروه‌هایی که در حال دیدن خط مشی دولت‌های مختلف من جمله ایران همه می‌دونن که اینها کاملا بیگناه هستن.
گزارش حاکی از بدتر شدن وضعیت بهائیان در ایران در ماه‌های گذشته است. نیکی 25 ساله که 2 سال است از ایران خارج شده میگوید بسیاری از اساتید او که در مؤسسه مدرسه بهایی برای آموزش عالی تدریس می کردند، اکنون در زندانند. وی معتقد است که فشار بین المللی بر ایران برای بهبود وضعیت بهاییان مهم است.
خیلی 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 مهمه این مسئله، بخاطر که الان در این موقعیت بحرانی که هست، من خودم در دانشگاه بهایی در ایران درس خوندم، الان بیشتر از تقریبا 10 تا از استادای من که کمک کردن که من درس بخونم در زندانن، و این واقعا نقض واضح و آشکار حقوق بشر که کسایی که فقط هیچ هدفی به غیر از آموزش و رشد جامعه، رشد آموزش جوانان و تلاش برای رشد جامعه نداشتن، الان بعد پشت میله‌های زندان باشن.
انتظار می‌رود قطعنامه‌های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد نقض حقوق بهائیان در ایران به زودی تصویب شود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. تا اینجا این مجله نیمه شب پنجشنبه 24 اسفند ما برای شما گفتیم. حالا نوبت شماست تا برای ما و دیگر همراهان جان رادیو فردا بگید.
این دولت جمهوری اسلامی درآمد خودش با دلاره، با ریال خرج میکنه، با دلار هم در میاره. به مردم ما میگن که شما باید با ریال در بیارین، دلار خرج کنین. معلومه دی آقا اینقدر نمیخوام به فکر ما باشید. خیلی متشکرم از شما که تین 30 سال خیلی به فکر مردم بودین. آقای رهبر، آقای احمدی نژاد، خیلی ممنون. پس همین جور بود میخواستین نفت رو بیارین سر سفرهامون. متشکر از شما.
از بندر پهلوی زنگ میزنم. میخواستم بگم که من یک کارمند بازنشسته تامین اجتماعی هستم. با این وضع حقوقی که برای ما اینا مجوز دادن، برای همه مسائل های شخصی خانوادگی خودم در مضیقه هستم. بچه دانشجو دارم، اجاره دارم، پدر پیری دارم. از بزرگ با این گیرونی اصلا نمیتونم. خودم هم موندم. خودم بی سرپرستم و سرپرست سه خانوارم هستم. با این کمبود حقوق به هیچ عنوان نمیتونم معاش زندگی کنم.
آقای احمدی نژاد خود نفت رو برای آتش زدن سفره مردم آورده.
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمتر از 3 ماه مونده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 11 و بدون اینکه رقابت‌های انتخاباتی رسماً آغاز شده باشه، نامزدهای مقام ریاست جمهوری یکی بعد از دیگری وارد فعالیت‌های انتخاباتی شدند. روز چهارشنبه رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر از قطعی شدن نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده دادند. با فریدون زرنگار همراه بشیم و گزارشی بشنویم از آخرین تحولات ریاست جمهوری سال آینده.
خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، از قطعی شدن کاندیداتوری حسن روحانی برای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد. به گفته آقای غلامعلی دهقان، ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در تهران و مراکز استانها هم مشخص شده است و محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی و اکبر ترکان به ترتیب به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی مشخص شدند. به گفته علی عسکری، معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین نشست رسمی ستاد حسن روحانی است و چهارشنبه برگزار شد و این ستاد کار انتخاباتی خود را رسما آغاز کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره قطعی شدن کاندیداتوری حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
آقای روحانی از زمانی که آقای هاشمی فرمانده جنگ بود، نفر دوم و نفر بعدی آقای هاشمی محسوب میشد. همیشه آقای روحانی در سایه آقای هاشمی بوده. کاندیداتوریش در مرحله اول به این معنی است که قطعاً هاشمی رفسنجانی نخواهد آمد. این یک. دوم، آقای روحانی هم نقاط مثبتی داره و هم نقاط منفی. از بعد کارشناسی آدم بسیار قوی طالب مصالحه با جامعه بین‌الملل، نگاه بازی در فضای اقتصادی داره، اما در نگاه سیاسی بیشتر نزدیک به جامعه روحانیت هست. در کلان قضیه مشکلاتی که هاشمی رفسنجانی داره رو او هم داره، یعنی بخشی از کارگزاران با آقای روحانی فاصله خیلی جدی دارند، بخشی از اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نخواهند شد از او دفاع بکنند، بخشی از گروه‌های اصولگرا از جمله جامعه روحانیت، جامعه مدرسین و غیره تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند شد از آقای روحانی دفاع بکنند. اما در این حال باز یکی از بیشترین پتانسیل‌ها رو داره که هم حمایت آقای هاشمی، حمایت آقای خاتمی و بخشی از سران اصلاح طلب رو داشته باشه. بنابراین ایشون در یک وضعیت گنگی وارد فضای رقابتی میشه که تا الان حدود 60-70 نامزد بالقوه و حدود 20 نامزد قطعی داره. برای اظهار نظر در مورد اینکه چشم‌انداز این قضیه چه خواهد بود هنوز زود هست.
حسن روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و سپس این مقام را به علی لاریجانی واگذار کرده است، اما در حال حاضر هنوز نماینده ولی فقیه در این شورا است و با حکم آقای خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر یحیی آل اسحاق که از سوی حزب مؤتلفه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی شده است، روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری به صورت رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. یحیی آل اسحاق که وزیر بازرگانی دولت سازندگی و در حال حاضر رئیس کل اتاق بازرگانی تهران است، اعتقاد دارد چالش اصلی کشور در برهه کنونی مسائل اقتصادی و سیاست خارجی است و باید در این حوزه ها بازنگری کلی انجام شود. در این میان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که به علت پیشبینی نشدن بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بودجه سه ماهه مصوب مجلس، لایحه 312 بودجه قابل تأیید نیست. علی اکبر ولایتی وزیر پیشین خارجه و عضو ائتلاف سگانه که از او به عنوان کاندیدای رهبر جمهوری اسلامی هم نام برده می شود، روز چهارشنبه در بوشهر گفت پس از انتخاب کاندید مورد نظر ائتلاف سگانه، تیم اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری مشخص خواهد شد. در ائتلاف سگانه در کنار علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و محمد باقر قالیباف نیز حضور دارند. از سوی دیگر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در اولویت و ترجیحات جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارند.
شنونده یه گزارش فریدون زرنگار بودید. کمبود داروهای بیهوشی اتاق عمل چند بیمارستان خصوصی و دولتی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران در مورد خطر کمبود انواع داروهای بیهوشی در کشور و بازگشت داروهای قدیمی هشدار داده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم رضا ولیزاده.
شواهد نشان می‌دهد در آستانه تعطیلات نوروزی فقط بیماران اورژانسی امکان انتقال به اتاق عمل را خواهند داشت و تکلیف سایر بیماران معلوم نیست. این جمله است که رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران محمد مهدی قیامت در مورد وضعیت کنونی اتاق عمل‌های بیمارستان‌ها در تهران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه می‌گوید پیش از این بارها درباره کمبود داروهای بیهوشی به مسئولان هشدار داده است، اما آنها کم توجهی کردند و به گفته او به طور قطع تاوان مشکلات را مردم و بیماران می‌پردازند. او همچنین از بازگشت دوباره داروهای قدیمی به چرخه داروهای بیهوشی خبر داده و آن را زنگ خطری برای سلامت بیماران اعلام کرده است. چند ماه پیش رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه به روزنامه شرق گفته بود کمبود داروی بیهوشی منجر به مرگ چند بیمار در بیمارستان‌های تهران شده است و برخی از بیمارانی که با داروهای قدیمی بیهوش شدند در حین عمل جراحی به هوش آمدند. موضوع کمبود داروی بیهوشی در حالی مطرح می شود که روز جمعه 18 اسفند خبرگزاری ها در ایران از ترخیص نشدن یک محموله 140 میلیون دلاری دارو در گمرک خبر داده بودند. شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره علت ترخیص نشدن این محموله دارو به خبرگزاری مجلس گفته بود وارد کنندگان دارو نگرانند که داروها را به قیمت ارزان فروخته و بعد برای خرید دارو هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما با وجود اینکه محموله 140 میلیون دلاری دارو بالاخره روز دوشنبه 21 اسفند از گمرک ترخیص شد، موضوع کمبود دارو به عنوان عامل تعطیلی اتاق عمل برخی بیمارستان‌ها مطرح شده است. علاوه بر موضوع کمبود داروی بیهوشی، خبرگزاری فارس از ورود برخی سرنگ‌های چینی استریل نشده خبر می‌دهد. این خبرگزاری به نقل از محمد علیزاده، مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر نوشته است، وزارت بهداشت با وجود تولید سرنگ‌های مرغوب در کشور، بی‌رویه مجوز واردات این کالا را صادر می‌کند و ما نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده را در بازار کشف کرده‌ایم. تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی اگرچه کالاهای ضروری از جمله دارو را شامل نمی‌شود، اما به دلیل ایجاد محدودیت برای انجام معاملات بانکی با ایران باعث شده است که واردات این گونه کالاها با مشکل مواجه شود.
با شنیدن گزارش رضا ولیزاده به پایان بخش نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که چند ثانیه ای هست که از 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 24 اسفند 1391 واپسین پنجشنبه سال 1391 میگذره. در این بخش شنونده مجله نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا هستید، اما پیش از اون باز هم با خبرها هستیم و مینا مهارم است.
با سلام دوباره. کاردینال های ارشد کاتولیک عصر چهارشنبه کاردینال آرژانتینی را به عنوان پاپ جدید انتخاب کردند. این اولین بار است که یک پاپ غیر اروپایی به این سمت برگزیده می شود. کاردینال خورخه ماریو برگولیو، اسقف بوئنوس آیرس و 76 ساله به نام پاپ فرانسیس اول شهرت خواهد داشت. او پس از اعلام رسمی نامش به عنوان رهبر جدید کلیسای کاتولیک در سخنانی در بالکن کلیسای واتیکان از خدمات پاپ بندیکت 16 که به دلیل کهولت سن استعفا داد قدردانی کرد. پاپ جدید باید با 2/3 آرای 115 کاردینال دارای حق رأی انتخاب می شدند. آمریکا بار دیگر ژاپن و 10 کشور اروپایی را به علت کاهش چشمگیر یا عدم واردات نفتشان از ایران از تحریم‌ها معاف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که واشنگتن و جامعه بین‌المللی همچنان به تداوم فشار علیه ایران تا زمانی که به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده متعهدند و معافیت ژاپن از تحریم‌ها به دلیل کاهش چشمگیر حجم واردات نفت خامش از ایران تمدید می‌شود. علاوه بر ژاپن، معافیت 10 کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا نیز به دلیل عدم واردات نفت از اول ژوئیه 2012-11 تیر ماه سال 91 تمدید شده است. این تمدید معافیت برای مدت 180 روز خواهد بود. در این بیانیه اضافه شده است که در مجموع 20 کشور تاکنون به کاهش چشمگیر واردات نفت خود از ایران ادامه دادند. دولت جدید تونس به ریاست علی العری روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس در مراسم سوگند یاد کردن دولت جدید گفت که اسای معجزه‌گری برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور وجود ندارد و از جوانان خواست صبور باشند. اعضای کابینه جدید از حزب النهضه که علی العریض خود عضوانه است، دو حزب سکولار و مستقلها تشکیل شده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه با استقبال از تشکیل دولت جدید در تونس ابراز امیدواری کرده است که رهبران تونس به سرعت برای تدوین قانون اساسی که حقوق بشر را محترم می‌شمارد و فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد و منصفانه اقدام کنند. در انفجار انتحاری در افغانستان 10 نفر از جمله برادر و پدر رئیس مجلس این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها فرد بمب‌گذار خود را در میان تماشاچیان یک مسابقه بزکشی در ناحیه امام صاحب در ولایت قندوز منفجر کرد. عده‌ای زخمی شدند. والی قندوز به خبرگزاری ها گفته است که عبدالقیوم ابراهیمی فرمانده پلیس ناحیه امام صاحب و برادر رئیس مجلس همراه اصلخان پدرش کشته شدند و یک برادر دیگرش نیز زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. شورای نگهبان لایحه بودجه 12 سال 92 را که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد مغایر با قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس بازگردانده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری‌های ایران گفته است که در این مصوبه منابع لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در نظر گرفته نشده است. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس محمود عباس روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه دیدار می‌کند و دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. آرش
سپاسگزارم از مینا بهارمست همراه با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون آخر هفته امن و آرام آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنم که در پایان این مجله نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین نماگر سال 1391 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. همونطور که میدونید آخرین شماره نماگر در هر ماه رو به گفتگوی ویژه با یک اقتصاددان اختصاص میدیم. بر اساس همین توافق این هفته سهراب بهداد اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا میهمان نماگره. اگرچه راضی کردن سهراب بهداد برای انجام این گفتگو کار آسونی نبود، اما نتیجه گفتگو با آقای بهداد انقدر برام جذاب بود که به سختیهاش می‌ارزید. همونطور که پیشبینی می‌کردم، این دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه میشیگان آمریکا نظراتی کاملاً متفاوت داشت با آنچه این روزها در باب هدفمندی یارانه‌ها گفته میشه. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با سهراب بهداد اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا باشید.
یک گفتگو.
آقای بهداد، در چند سال گذشته گفتمان غالب در فضای اقتصادی ایران اینه که اصولاً یارانه‌ها بده و حتی منتقدان سیاست دولت که با نام هدفمندی یارانه‌ها معروف شده از اصل حذف یارانه‌ها دفاع می‌کنن. آقای بهداد، آیا واقعاً در میان اقتصاددون‌ها دیگه تردیدی وجود نداره که یارانه‌ها باید حذف بشن و حیات اقتصادی با یارانه‌ها ممکن نیست؟
خیر، در مورد این موضوع همچون بسیاری موضوعات دیگه در اقتصاد بحثای هستش. ببینید، یارانه اصولا برای دو علت میتونه تو جامعه یا از طرف دولت ارائه بشه. یکی از لحاظ اقتصادی و عدالت اجتماعی، یکی از لحاظ سیاسی، که البته میشه گفت هر دو اینا به همدیگه ارتباط دارن و این در اغلب جوامع به خصوص پیشرفته صنعتی و رشد یافته بیشتر دنیا مثل اروپا و یا امریکای شمالی این حالت وجود داره که به هر حال یک مقداری برای کسانی از لحاظ تامین عدالت اجتماعی یا تامین رفاه عمومی برها یارانه داده میشه.
آقای دکتر، آیا میشد اقتصاد ایران رو یا اقتصاد هر کشور دیگه ای رو با پرداخت یارانه های مستقیم به همون ترتیبی که تا پیش از همین نقدی شدن یارانه ها شاهدش بودیم ادامه داد؟ یعنی میشه یک اقتصاد حیات خودش رو ادامه بده با وجود چنین یارانه هایی یا خیر؟
خب ببینید، در جوامع مختلف یارانه به صورت مختلفی هست. اینا یا نقدیه یا کالاییه.
منظور من آقای دکتر در واقع ببخشید، منظور من در واقع همون ارزان رساندن مثلا حامل های انرژی به دست تمام افراد یک جامعه هست. آیا پرداخت چنین یارانه‌ای و تداومش امکان پذیر هست؟
تداومش امکان پذیر معلومه که امکان پذیر. ما میتونیم اگر دولت بخواد بنزین ارزان به مردم بفروشه، کمان که در بیشتر کشورهای تولید کننده مواد نفتی بنزین خیلی ارزان تر از کشورهای دیگه است. کشورهای دیگه برعکس روش مالیات زیاد میگیرن. مثلا در کشورهای اروپایی مالیات زیادی روی مصرف بنزین هست. بحثی که مطرح شده که ما باید بنزین رو در ایران به قیمت جهانی بدیم. خب این دلیل معینی نداره که حتما باید به قیمت جهانی داد. اگه مثلا تولید نفت ایران زیاد هستش میتونه بده، خب ممکنه هست بده. منطق این صحبت بشه که وقتی که ما بنزین رو ارزون میکنیم ماشین زیاد خواهد بود، ترافیک خیلی زیاد خواهد بود، هوای تهران غیر قابل تنفس خواهد شد. خب اگه اینطور هست، خب اون وقت به دلایل مختلف دیگه هم باید قیمت بنزین رو نذاشته اونقدر ارزون بشه. ولی تو جوابتون به این که آیا میشه سوبسید، خب دولت میتونه بده. اشکال اونطوری هم نداره که مسئله زیر رو میشه.
خب آقای بهداد، مدافعان حزب یارانه ها هم بحث ناکارآمدی اقتصادی رو پیش میکشن که در پی پرداخت یارانه ها عارضه اقتصاد میشه.
ببینید مسئله این هستش که در چه وضعی بدید. تو ایران از یه طرف اگه فقط مسئله کارآمدی اقتصادی رو مطرح بکنیم که خیلی از اقتصادونا مطرح میکنن و به اون دلیل میگن خب بعد قیمت انرژی بشه به قیمت جهانیش، این حرف میتونه منطقی باشه، ولی این در یه اقتصادی منطقی هستش که امور متعددش منطقی باشه. شما وقتی که توی اقتصادی نگاه میکنید که راندخاری به اون حد شدتی هستش که کسی با چند میلیارد دلار میتونه از بانک ها بکشه بره، و وقتی که نگاه میکنید میبینید در از یه ماه گذشته 500 تا ماشین وارد ایران میشه که قیمت هر کدومش 100,000 دلار هست، خب توی یه همچین جامعه بگه آقا من میخوام به قیمت بنزین به قیمت جهانی بکنم، کارآمدی اقتصادی رو بکنم و روی قیمت نون تو میخوام بکنم، درست مثل این که کشتی تایتانیک داره غرق میشه، بعد دیگه میخوام میگم لوله کشی آب فاضلابشو در داخل صاف بکنیم. خب حرف غیر منطقی نیست که باید لوله کشی رو درست کرد، ولی آخه به بقیه اقتصادم نگاه بکنید. نمیشه به مردم از یه طرف بگی ما میخوام همه کار تو رو بر اساس اصول بسیار منطقی و مطلق اقتصاد خرد کلاسیک جدید بکنی، اما اون طرفش ویلان گواته.
آقای دکتر بهداد، فارغ از اون اتفاقی که در ایران افتاده و تجربه دو سال گذشته در بحث حذف یارانه ها، شما دفاع میکنید از پرداخت نقدی یارانه ها یا دفاع میکنید از حذف پرداخت یارانه های مستقیم و ارزان رساندن مثلا کالاهای مثل حامل های انرژی به دست مردم؟
نه، من اتفاقا دارم میخوام حتما جوابی به این سوال شما مطرح بشه. من اصلا دفاع نمیکنم از این یارانه ها و نه اصلا مخالفت نمیکنم باش، چون مسئله این است در یک آشوبکده که هیچ جنبش جنبه منطقی نداره، اعمال یک منطق معینی رو در اون مجموعه کاملا ناکارآمده. این نه اینکه من باش موافقم یا مخالفم، این به عمل در نخواهد اومد، هرچی هم منظورش باشه، اگه خوب باشه یا بد باشه.
یعنی شما پیش شرط هایی رو مطرح میکنید برای مثلا حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه ها، مثلا عرض میکنم، نه اینکه دقیقاً شما این رو
پیش شرط هایی رو تعیین میکنم برای بحث راجع به این موضوع، نه دادنش نه ندادنش. من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، چون مسئله این است که شما اول باید ساخت اقتصادی، نظم اقتصادی رو مشخص بکنید. ببینید وقتی که نظم اقتصادی معین نیست، شما نمیتونید بگید فرض بکنید همه اون معینه، همه اون داره انجام میشه، بعد من میخوام این تیکش رو خوب درست بکنم. خب من نمیدونم، من الان بگن یارانه بخوام بدیم، باید یارانه بر حسب تشخیص درآمد باشه. آیا شما در اقتصادی رو میتونید تشخیص درآمد بدید؟ آیا تمام بسیجی ها که دارن به شکل های مختلف پولا دارن از دولت میگیرن، اون مگه یارانه اسمش نیست؟ اون حقوقه؟ اگه حقوقه چرا در استخدام نیست؟ اگر دارن وام ارزون میگیرن که برن برای خودشون کارگاه و مغازه درست بکنن، اگر امتیاز میگیرن که فلان کار بکنن چون روزی که لازم میشه تو خیابون میان و چماق دستشون میگیرن، خب این دیگه نه منطق اقتصادی نداره. وقت چجوری ما بیایم در اینجا بگیم تعیین اصول پرداخت یارانه بکنیم؟
یعنی برای رسیدن به نقطه ای که بتونیم بحث بکنیم بر سر اینکه یارانه ها به چه ترتیبی وجود داشته باشن یا اساسا وجود نداشته باشن در اقتصاد ایران، شما میفهمید که نقطه عزیمت اینجا نیست که شروع شده، شما میگید که نقطه عزیمت جای دیگه است.
یعنی اون وقتی ما اون بحث رو خواهیم داشت که معتقدیم که یک اقتصاد نسبتا سالمی داریم و در این اقتصاد نسبتا سالم ما به تدریج میخوایم سالمترش بکنیم و یکی از جنبه‌هاش رو بگیم اینطور هست. ما وقتی یک نظامی داریم که هیچ در تختش به هم دیگه نمیخوره، آخه چطوری ما میتونیم بیایم هر روز؟
خب برای رسیدن به اون نقطه عزیمت آقای دکتر باید چه کار کرد؟ یعنی باید صبر کردش که به چه ترتیبی برسیم؟
نه، نباید صبر کرد. مسئله حکومت یک دریون هستش، در چارچوب این حکومت با این نحوه عملکردش بسیار مشکلی که راجبش موضوعی صحبت کرد. مگه شما راجب خزینه‌هایی که برای مسئله اتمی شده دادن ایران هستش مگه کسی صحبت میتونه بکنه؟ ما چه خزینه‌هایی الان داریم میدیم بابت این مسئله اتمی شدن؟ آیا این معقول است؟ در این چارچوب نه تنها از لحاظ اقتصادی معقول نیست، نتیجه نداره، از اون طرف از لحاظ سیاسی و مردمی هم قابل قبول نیست. این سیاست حقانیت نداره و تا یه سیاستی حقانیت نداشته باشه پیش نمیره.
خب با این حساب اصولا دیگه ورود به جزئیات و چگونگی نحوه اجرای این سیاست بر اساس فرمایش شما و در مختصات فکری شما کاملا بیهوده است، یعنی دیگه ورود نمیشه.
به همین دلیل من نه پیشنهادی به آقای رئیس مجلس میدم نه به آقای رئیس جمهور، چون به نظر من همشون ناسالم. به اقتصادی رو که میگرد بگردونن اقتصاد ناسالمی هست.
یعنی به خودی خود این که ما با پرداخت یارانه مخالف باشیم، با وجود یارانه مخالف باشیم یا موافق باشیم، با ترتیب و چگونگی پرداخت اون نقدی یا کالایی موافق یا مخالف باشیم، بس در حوزه یک اقتصاد متفاوت میتونه باشه، درسته؟ یعنی ممکنه که همین اتفاق در این
به نظم اقتصادی ارتباط داره
و در نظم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اقتصادی که امروز در ایران ما شاهدش هستیم، شما میفرمایید که این بحثا بحثایی نیستش که بتونیم پیش ببریم.
نه میشه، دیم دارن شرکت میکنن و باید هم بکنن. خب به هر حال هرکسی کار خودشو میخواد بکنه. من میگم که این بحث اصلی جامعه ما نیست. بحث اصلی که تو همین چارچوب مطرح هستش اینه که کلیت اقتصاد ما داره چجوری میگرده، ولی اینا به نظر من بحثای ثانوی هستش. من به همین دلیل من در این بحثا راه حلی نمیبینم. یارانه رو بزنید، مشکلاتی خواهد داشت، ادامه بدید، مشکلاتی خواهد داشت، مشکلات ادامه خواهد داشت.
با سپاس از سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. متن و فایل صوتی کامل‌تر این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا گوش بدید و بخونید. پیشاپیش فرا رسیدن نوروز و سال 1392 رو به شما شاد باش میگم. تا هفته و نماگری دیگه براتون بهترین ها رو آرزو دارم. روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا رنگ غم بشه، یخ میزنه دستام، مگه گرمی دستات کم بشه؟ من مگه میذارم بری؟ برای چی دل با پسی؟ یه جا تو قلبم داری که نمیدمش به هیچ کسی. اونقدر عاشقت شدم، همه حسادت میکنم، به من دیوونه دارم یه شب. گفته دوست ندارم، این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفته دوست ندارم، این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، منو بدتر نکن، این حرفا رو باور نکن. این آخرین تلاش شمه، این آخرین فرصت ماست، اتاق خاطراتمو پر می‌کنم.
کنم از عطر یاس. این زندگی بدون تو به دام هم داره، مگه حتی بخوام باور کنم پریشونم بدن حال منو بدتر نکن. کی گفت دوست ندارم این حرف رو باور نکن، خستم پریشونم بدن حال منو بدتر نکن، این حرف رو باور نکن.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهه.
زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رد با سقد شوسی دست مبادا حرف بزنی نفرین کنم دوباره. الاب کوشه هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زد، خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت مایه باشه که قدم زد. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف این را میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف این را میسوزی. قصه ی عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه‌پوش شده. یه روز چراغ دل برام میتاب، حالا بیدا ببین که خاموش شده. یه روز چراغ دل برات میتاب، حالا بیدا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی. نگفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رقیب با سطحشون سیدست مبادا حرف بزنی نفرین کنن دوباره. الهی کرش هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زن، خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت ما یواشه که قدم زن. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
قصه عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه پوش شده، یه روز چراغ دل برات میتابید، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابید، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم دروزی به آتش حرفه اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
Now that I've tried to